مدعی ها رو در خودش اضافه خواهد کرد، به عنوان تکیه رونمایی شده و در اختیار دوستان قرار میگیره. بیشتر از 10,000 مدعی، سخنرانی مذهبی، صدها کتاب و تصاویر زیادی با موضوع قیام امام حسین در اختیار کاربران قرار میگیره. علاوه بر اون ما یک مسابقه کتابخوانی داریم ویژه دهه اول محرم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و قیام عاشورا، که خب کاربران سایت تبیان از طریق شبکه اجتماعی تبیان توی این مسابقه میتونن شرکت کنن و جوایز خوبی هم انشاءالله خدمتشون تقدیم خواهیم کرد.
بله آیه مرتضوی، اپلیکیشنی که فرمودید ویژه موبایل هست دیگه، اندروید و آی او اس هر دو؟
اندروید و آی او اس هر دو الان روی در واقع بازارهای شاخص این دو سیستم عامل هم آماده عرضه هست. به عنوان تکیه همین امروز رونمایی انجام شده و روی این بازارها قرار گرفته. جامعه ترین نرم افزار در زمینه اطلاعات محرم و قیام ابا عبدالله که این سیستم موجود هست.
بسیار
بله. جناب مرتضوی من یه سوال دارم، با توجه به بیان محتوا یه جورایی خب مخاطبان مشخص شدن، کسانی که میشنون میتونن از محتوای سایت تبیان استفاده کنن، ولی سوالی که برای من مطرحه اینه که شما چگونه بروز میشین جناب مرتضوی؟
از کنم سایت تبیان بخش های مختلفی داره، بسیاری از محتوای سایت تبیان رو کاربران تولید میکنن که به طور شبانه روزی توی سامانه وبلاگ تبیان، توی شبکه اجتماعی تبیان، توی تمام فضاهای اشتراکی دارن هم محتوای فیلم، هم محتوای صوت، هم محتوای متنی رو عرضه میکنن. خود تبیان هم مثل یک مجله الکترونیکی، یک روزنامه الکترونیکی، روزانه صدها مقاله رو در اختیار کاربران قرار میده. علاوه بر اون روزانه دهها فیلم و دهها صوت اینترنتی هم از طریق سایت تبیان در اختیار قرار میگیره. به نظرم میاد میتونیم بگیم که تبیان در حال حاضر بزرگترین آرشیو در واقع محتوایی هست در حوزه های فرهنگی در اینترنت. ما در واقع بدون وقفه داریم محتوا روی سایت منتشر میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب مرتضوی.
سلامت باشین، خدمت شما هستم.
بزرگواریم، من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
دوستان گرامی، در بخشی دیگر از برنامه درگاه عاشقی باز هم خدمت میهمانان گرامی هستیم که در استودیو حضور دارند، جناب آقای میسمی و جناب آقای سالاریان، تا در مورد بهره برداری از فضای مجازی در مسیر تبیین هدف قیام امام حسین علیه السلام و این ایام با شما صحبت بکنیم. جناب میسمی، رسیدیم به کجا بحثمون؟
ما الان تقریبا رسیدیم به این جا که اهمیت داریم، موضوع وظیفه ماست، یه موضوع ساده نیست.
انتقال این
بله.
پیام.
و الان سوال من اینه که دستگاه‌های دولتی ما با توجه به اینکه آقای سالاریان هم سابقه داشتن تو این حوزه و فعال بودن و سابقه زیادی هم دارن و درخشان هم هست سابقه شون، دستگاه دولتی و حاکمیتی چقدر تو این حوزه کار کردن و دسترسی مردم رو ساده کردن و آیا این اقدامات تا الان کافی بوده و نیاز اقدامات بیشتری انجام بشه؟
خب اشاره خوبی کردید، البته از بابی که اون خواسته ما خیلی خواسته بلند و از شکل طولایی هست، طبعا اون کارهای انجام شده حداقل به چشم ما خیلی زیاد نمیاد.
درسته.
این به معنای ناسپاسی از فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه دولتی و حاکمیتی نیست. به حق در سازمان تبلیغات از شد که دفتر تبلیغات قم، سازمان تبلیغات ارزم بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعی که خود مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی و جاهای دیگه که به حال به این امور پرداختن، کارهای بسیار زیادی انجام شده، ولی این کار انجام شده در مقابل اون چیزی که باید انجام بشود واقعا قطره‌ای در مقابل دریاست. اگر به وظایف مسئولین و دستگاه ها بخوام اشاره کنیم، میتونیم یه لیست بلند بالایی از این وظایف رو بشماریم. من این برنامه باز فرصت این رو به من نمیده. مهمترین وظایف این بخش به نظر من تشکیل شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات که خب مستحضر هستید سال هاست که مورد بحث هست، دریایی پاک، سالم، با سرعت در دسترس برای همه ایرانیان هست که میتونن همه منابع علمی، دانشی، دینی، عرضم بزرگ شما که اجتماعی و هر چی که نیاز دارن رو بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای داشته باشن از درون شبکه ملی اطلاعات در واقع بردارن. اگر ما بتوانیم این شبکه ملی اطلاعات رو نه فقط به لحاظ زیر ساختی که به لحاظ محتوایی ایجاد بکنیم، بستر فعالیت برای همه عصا من جمله عصای مذهبی و در میون اونها مباحث عزاداری و از شاید که پرداختن به نشر علوم اهل بیت و معارف اهل بیت باز میشه و خیلی سهل الوصول میشه. و همچنان که من تو مباحث قبلی مورد بحث شما میشنیدم از همین برنامه، خب دغدغه ها خیلی زیاده. یعنی به محض اینکه ما میگیم یه نفر بشینه پای شبکه اجتماعی تا میگیم مثلا از حالا اسم میبریم فلان شبکه اجتماعی استفاده، اول میگن آقا مخاطراتش چی؟ یعنی ببینید انقدر این مخاطرات بالاست که
قابل توجهه.
یعنی انسان رو باز میداره از این که مثلا فرزند خودش رو بگه شما برو اینجا دوتا سلفی بنداز بذار هیئت فلان مثلا ببینن. یعنی واقعا ما این آرامش خاطر رو نداریم که ورود به این شبکه ها آیا فقط از این باب استفاده میشه یا ممکنه ده ها برابر استفاده خدای نکرده نامطلوب بشه. ولی اون چه که من مایلم تاکید بکنم تو این برنامه اینه که به هیچ وجه ترس از فناوری ما رو نباید عقب بنشونه. اگر ما اینجا عقب بنشینیم مثل خیلی عرصه‌ای که اومدیم عقب، همه عرصه رو خواهند گرفت، یعنی چیزی به ما نخواهند داد. وقتی شما یه اتوبانی رو پهن بکنی، بزرگ بکنی، بعد خودت هیچ چی توش نیاری، خب انقدر میارن وسیله و ماشین امکانات میریزن که پرش میکنن، هرچی دلشون بخواد میارن میریزن. شما باید تو این عرصه فعالیت بکنی، باید باشی، مخاطراتش هم باید بپذیری و مراقبت بکنی. اما به نظر من کلید حل مسئله شبکه ملی اطلاعات حلال همه این مشکلات هست که البته کلید زیر ساختاش خورده. امیدواریم که تو حوزه محتوایی هم با کمک همین مجموعه ها انشالله این اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم از شما. فضای مجازی و استفاده صحیح از اون، معایب و محاسن اینترنت به خصوص در مباحث محرم، موضوع و محوریت اصلی برنامه درگاه عاشقی است. با شما ایم با این ویژه برنامه در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام.
برخی از کتاب ها رو دوست داریم که همیشه و همه جا همراهمون باشه، ولی به خاطر تقدس و احترام بعضی از این کتاب ها ممکنه که امکانش نباشه، مثل قرآن کریم. و به خاطر همین من در فضای مجازی نرم افزار قرآن کریم رو جستجو کردم و تونستم به یک نرم افزار دست پیدا کنم، نرم افزاری که کلی ویژگی داشت.
سید احمد الحسینی،
آقای الحسینی پژوهشگر، بیشتر برامون از ویژگی های این نرم افزار گفتند.
نرم افزار اندرویدی قرآن همراه نور با قابلیت نمایش ترجمه و تفسیر و دانلود صوت، زبان واسط کاربری برنامه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی است و موضوع نرم افزار قرآن و علوم قرآنی است. سیستم عامل برنامه اندروید هست و امکاناتی که در این نرم افزار قرآن همراه نور وجود داره عبارتند از امکان مشاهده چند ترجمه همزمان، ایجاد لیست علاقمندی‌ها، فهرست کامل احزاب و سوره های قرآن، جستجو در آیات، ترجمه و تفسیر و حتی حاشیه های نوشته شده توسط کاربر، اشتراک گذاری آیات، متن تفسیر و ترجمه، دانلود و نمایش ترجمه به چند زبان، دانلود و نمایش تفسیرهای مختلف، دانلود و پخش صوت، برچسب گذاری آیات برای مشاهده بعدی، نمایش در دو حالت افقی و عمودی، یادداشت گذاری در متن به همراه قابلیت نمایش یا عدم نمایش یادداشت و راهنمایی تصویری گویا که قابلیت‌های این نرم افزار قرآن همراه نور رو تشکیل میده.
و اینکه چطوری میتونیم به این نرم افزار قرآن کریم دست پیدا بکنیم؟
علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به سایت بازار و یا مراجعه به سایت نورساف این نرم افزار رو دانلود و تهیه کنند.
لحظه هاتون قرآنی.
ممنون از همراهیتون با ویژه برنامه درگاه عاشقی. باز هم خدمت جناب آقای میثمی و جناب آقای سالاریان هستیم، دو عزیز بزرگواری که به عنوان کارشناس در برنامه امشب حاضر هستند. خب رسیدیم از صحبت‌های جناب آقای سالاریان به بحث ایجاد شبکه فناوری ملی.
بله، شبکه ملی اطلاعات حالا خیلی موضوع بسیط و بزرگ و وسیعیه، یعنی بحث تخصصی هم هست، منم خیلی قصد ندارم که اینجا بازش بکنم، ولی ممکنه یه سوال تو ذهن شنونده پیش بیاد و این همینه که شنونده الان اینجور فکر کنه که خیلی خوب شبکه ملی اطلاعات ایجاد بشه، من تولید محتوا بکنم صرفا برای خودمون که هممون پایه یه هیئتیم، هممون پایه یه سفره و هممون تو کشور داریم از این مراسم استفاده میکنیم، پس بازتابای بین المللیش چی میشه؟ وقتی که من توی موتور جستجوی جستجو میکنم که مثلا آخرین عکس عاشورای امسال رو بده، یه تصاویر خشن نامناسبی که اصلا هیچ سنخیتی با فرهنگ ما نداره، خب پس اینو چجوری میشه اصلاح کرد؟ چطور میشه درستش کرد؟ این سوال رو چطور میشه پاسخ داد با وجود شبکه ملی اطلاعات؟
بله خب این یک به نظر من برداشت ناسوابی هست. بله. که از این شبکه ملی اطلاعات در ذهن خیلی شک گرفته. من برای اینکه این یه مقدار توضیح بدم اجازه بدید یه قدم برم عقب بپردازم به ایمیل ملی. ببین ایمیل ملی قدم اول، قدم قبل از ایجاد شبکه ملی اطلاعات بوده که برداشته شده. اطمینان اطلاع دارید ما ایمیل ملی کاملا بومی با سرورهای داخل کشور ایجاد کردیم و الان حدود 1.5 میلیون کاربر داره و مردم ایران دارن استفاده میکنن. من خاطرم از همون موقع این سوال از من میکردن که خب شما ایمیل درست میکنی، ایمیل ملی وقتی سرورش اینجاست خارجی‌ها چگونه به این دستی پیدا کنن؟ یعنی برداشت اشتباه بود. در حالی که شما میدونید وقتی من یه آدرس ایمیل دارم فرقی نمیکنه سرورش اینجا باشه، وقتی من یه شبکه اینجا درست کردم، ارتباطی که ایجاد کردم، شما از هر کجای دنیا میتونید ایمیل بگیرید. ما الان کاربرانی رو سرورهای ایرانی از کانادا و آمریکا و جاهای مختلف داریم، ایرانیایی که مایل بودن از اونجا ایمیل بومی داشته باشن. بنابراین این برداشت کاملا یه برداشت نادرستی هست که اگر ما شبکه ملی گفتیم یعنی که یک اتاقی درست کردیم هر چی خودمون داریم می‌ریزیم خودمون رو توش نگاه می‌کنیم. نه، این کاملا در اختیار دیگران است، دیگران میتونن دسترسی پیدا بکنن، ولی این که شما میخواید اطلاعاتی رو که میخواید از داخل این شبکه ملی بردارید، اطلاعات تجمیع شده در دسترس با سرعت فوق العاده، شاید ده ها برابر سرعت جاری اینترنت و بدون حشو و زوائد برای شمایی که دارید استفاده میکنید، برای بچه‌هایی که میخوان از این استفاده کنن. اما اگه شما چیزی رو از طریق این وارد اینترنت کردید، کاملا برای دیگران در اقصا نقاط دنیا قابل برداشت و قابل دیدنه. پس بنابراین ما رو از ناحیه خلاصه صادرات و اکسپورتش محدود نمیکنه، در حالی که از ورود مطالب مناسب به حوزه از شرط که امن ما یه مقداری جلوگیری میکنه. ضمن این که شبکه ملی اطلاعات فقط هم این بحث نیست درش. شما ببینید اطلاعاتی رو که ما درون کشور لازم داریم، مثل این میمونه که آدم یک مواد خوراکی رو از سوپری دم خونهشون میتونه تهیه کنه، سفارش بده یه موتوری بره اون سر شهر، مثلا فرض بفرمایید از آخر شهر تهیه کنه بعد برگرده بیاد اینجا. این سفارش ها که الان تو اینترنت اینطوریه، مثلا شما بانک ملی بس میشید، بانک ملی تا میزنید bmi.ir میره سرورها، بعد بره اون سر دنیا برگرده رو اینترنت بیاد بانک ملی، در حالی که بانک ملی سرورش همینجاست. شبکه ملی اطلاعات این دسترسی ها رو هم برای ما جمع جور میکنه. تو ذهنم مونده این تشبیه خوبی، شاید بگیم تو ذهن دوستان باشه. ببینید این ابزارهایی که ما داریم الان استفاده میکنیم که من تعبیر به فناوری هراسی در واقع کردم، این ابزارها که شما برگردید به عقب نگاه میکنید، ببینید برخورد با بلند میکروفونی که جلوی ما الان هست باش برخورد میشده یه زمانی، یعنی وقتی میکروفون میذاشتن تو همین مجلس عزاداری که کسی میاد میگفت اینو بردارید بندازید دور، یعنی ببینید کلا انسان اون چیزی رو که خیلی متوجهش نمیشه، خوب فهمش نمیکنه، ازش میترسه. ببینید مسئله میکروفون بوده، مسئله نمیدونم از شد رادیو بوده، تلویزیون بوده، همین تلویزیونی که شما الان دارید، همین رادیویی که ما الان داریم صحبت میکنیم مورد پرهیز خیلی ها بوده. خب به همین نسبت شما ببینید خاطر خیلی ها از ما هست، مثلا ویدئو دو همین کشور اومد چقدر مخالفت شد، در حالی که ما میبایستی بریم ببینیم که اون اهدافی که اینا براش درست شدن چی بودن. من یه مثال خیلی کوچیک فقط میزنم، شما معزنه رو دیدید؟ معزنه میگه یک مناره است که میرن بالاش اذان میگن. اصلا فلسفه این معزنه چیه؟ معزنه رو یه جای بلندی درست کردن، یه نفری بره بالا از دیوارای شهر بره بالا تا که صداش به بقیه برسه. اصلا مسجد برای چی درست شده؟ اصلا تجمیع این ید الله مع الجماع برای چی بوده؟ برای یه عده بیان یه جای جمع بشن، اون کسی که میخواد حرفشو برسونه بتونه به اینا بزنه. حالا اگه من بتونم پشت این میکروفون یا پشت این شبکه اجتماعی به 1 میلیارد آدم حرف بزنم، این کار معزنه رو نمیکنه، کار اون از شهر که گنبد رو نمیکنه. اصلا میگن این ظواهر اسلامی که بوده خیلیش به خاطر این شناسایی تجمعی و از شرک اطلاع رسانی جمعیتی بوده که الان هم داره با شبکه‌های مجازی کاملا این هدف حاصل.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از جناب آقای سالاریان و جناب میثمی. از میان تمامی صفحات و فضاهای مجازی یکی از اونا هست که قدمت بیشتری داره، طرفدار بیشتری هم داره و از همه مهمتر قشر بیشتری از افرادی که در فضای مجازی حضور دارن باهاش آشنایی دارن و اون وبلاگه. وبلاگ به خاطر زبان ساده و روانی که داره خیلی از آدم‌ها رو با خودش همراه می‌کنه و کمتر کسیه که با فضای مجازی آشنا باشه اما گذرش به وبلاگ و وبلاگ سازی نیفتاده باشه. ما امشب در برنامه‌مون با یکی از این وبلاگ نویسان مؤثر در فضای محرم صحبت می‌کنیم.
ترویج فرهنگ عاشورایی و سبک زندگی حسینی تنها در دستجات سینه‌زنی و در ایام محرم صورت نمیگیره، بلکه بعضی‌ها هستن که با فعالیت‌های اینترنتیشون در طول سال به امام حسین علیه السلام عرض ارادت می‌کنند، مثل همین وبلاگ نویس‌ها.
بنده مصطفی سلیمانی هستم، 18 ساله و علمیه مشغول به تحصیل و تدریس هستم. من مدیریت وبلاگ آفانیس قلم رو دارم. در این وبلاگ شعارم هم فکر نو حس جدید رفتاری دیگره. یه 7-8 سالیه که مورد رجوع جوانان بودم. واقعیت مسئله اینه که امروز نسخ جوانمون با دنیای مجازی ارتباط و حس خوب گرفته. البته خب یه خورده موقعیت ها متفاوت میشه تو هر زمان خاص خودش، ولی خب اصالت خودش رو حفظ کرده وبلاگ و سایت. من واقعا تو این سرچ هایی که صورت میگیره اونایی که دغدغه دارن در واقع به سایت هایی میرسن که انگیزه های اونا رو تامین میکنه. خیلی بیشتر ذائقه‌شون به این سمت سوق داده شده که ادبیات ادبیاتی باشه که بر اونام قابل درک باشه و خودشون بتونن ارتباط بگیرن. من هم سعی کردم توی این سایت ادبیاتی رو به کار ببرم که جوان با مطالعهش ادامه بده این دانش رو و در واقع توی این همه حرف‌های مختلف، اندیشه‌های مختلف، قلم‌های مختلف سعی کردم جذابیتی رو تو سایتم داشته باشم که از ادامه کار در واقع باز نمونن جوونا و ادامه داشته باشه مطالعهشون.
یسکت العالم بأسرى ونستمع صوت الحسین. سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين.
ویژگی سایت ما که اسمش هست آپاندیس قلم اینه که موضوع بندی داره. یعنی اگه جوانی خیلی اتفاقی وارد این سایت بشه و یه مطلبی به چشمش بخوره براش جذاب باشه، اگه خوشش بیاد در واقع بیاد صفحه اول خود سایت، موضوع بندی خود سایت رو میبینه و میتونه از ذائقه‌های کلا خودش دنبالشه پیگیر باشه و ببینه. مثلا به عنوان مثال من تو آرشیو ریتر توی این سایت دارم، بحث همسرداری خانواده دارم، بحث پاسخ به سوالات دارم، مسائل زنان، ازدواج، جملات زیبا، روانشناسی، دوران نامزدی. علاوه یک فضای خیلی کتونی و متنوعیه که هر کسی وارد هر بخشش بشه با انبوهی از اطلاعات مواجه میشه که در واقع توی این 7-8 ساله یا قبلش نوشته بودم، جمع‌آوری کرده بودم و میتونه کاملا باهاش مواجه بشه و استفاده کنه. اگر کاربران تشویق دارن داخل سایت، قسمت آشیب موضوعی، یه قسمتش اختصاص داده شده به محرم و سفر. در واقع اونجا با مطالب متنوعی هولوش عاشورا و پیرامون عاشورا در مورد خود اعصاب آقا سید الشهدا و جریاناتی که اونجا اتفاق افتاده، رجزها و شعارهایی که توی کربلا توسط حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل عباس یا بقیه اعصاب رخ داده، اونجا تحلیل مختلفی آورده شده در واقع خدمتشون نوشتم. یه قسمتایش مینیماله، در واقع متنای کوتاهی که نوشتم و اونا رو توی فیسبوک و اینا منتشر می‌کردم. یه قسمتایش هم مطالبیه که در واقع یه خورده فضای علمی داره، فضای پژوهشی داره. هر کدومش یعنی بسل ذائقه خود مخاطب. اگه مخاطب حوصله علمی داشته باشه و فرصت کافی داشته باشه میتونه از مقالات مفصل اونجا بهره ببره، و اگه حوصله نداره و چرا همونجوری ساندویچی مطالب رو جمع و جور در واقع کپسولی ببینه، اون مطالب هم هست، متنای کوتاه نمیشتم.
بکن خوابی ما در همه خواب تو بیداری، ما در لا 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 بکن خوابی ما در همه خواب بودی از سایه پیری من ای دلابه، شکر خدا آخر شدی یار پیمبر، بودی از سایه پیری من ای دلابه، شکر خدا آخر شدی یار پیمبر. مادر اگه زهرا رو دیدی با حسینش، سفارش مارم بکن ای جان مادر، ننه لا 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 بکن خوابی مادر، همه خوابم تو بیداری مادر، مادر لا 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 بکن خوابی مادر، همه خوابم تو بیداری مادر، لا 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 لا
خب دوستان عزیز، در بخش آخر گفتگومون هستیم با کارشناسان محترم. جنبندی بفرمایید در فرصت کوتاهی که داریم جناب میثمی با
چشم.
جناب آقای سالاریان،
چیزی که من برداشت کردم از صحبت آقای سالاریان این بود که اولا ما وظیفه داریم نسبت به این موضوع واکنش داشته باشیم و پیام‌های عاشورا رو در فضای مجازی منتشر بکنیم، از طرف دیگه دولت و حاکمیت هم وظیفه داره نسبت به این موضوع حساس باشه، نه کلا موضوع شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، و کلیدی ترین و زیرساختی ترین اتفاق شبکه ملی اطلاعات هست و میتونه فرصت ها رو چندین برابر بکنه و در اختیار ما قرار بده. اگر در حد چند جمله فرصت باشه و بتونی یه جنبندی کلی بکنین سخنانتون رو با این رویکرد که ما داریم از فرصت ها استفاده میکنیم و تهدیدها رو هم کمینه میکنیم، چطور میتونیم که صدامون رو به کل دنیا برسونیم از طریق اینترنت؟ ممنون میشه.
عرصه‌های فناوری این امکان رو به ما میدن که با دقت و زیرکی و ذکاوت به این هدفی که شما اشاره کردید برسیم.
بله.
من خاطرم از نمایشگاه میرفتیم در نمایشگاه خارج از کشور، از اینجا من خودم شخصا تعدادی سی دی، حالا سیموق سی دی بود، حالا از قدیمشو نمیکنم، توی جیبای کتم میکردم و از اینجا میرفتیم، از مرز میرفتیم بیرون، اونور مرز میگرفتن اون سی دی اونو میگرفتن بلوکه میکردن ردو میکردن، حتی سی دی که توش تعدادی کتاب بود. اما الان روی وب شما همه چی رو دارید منتقل میکنید، نه گمرکی وجود داره، نه امکان سانسوری هست، نه امکان مقابلی هست، همش اون عشق مزرات اونور نبینید، ببینید چقدر اون طرف امکانات برامون ایجاد شده، فقط باید بریم آسینامونو بزنیم بالا، بریم توی این میدون و از این استفاده کنیم. جنبندی این مباحث اون اگر بخوام عرض بکنیم و همینطور که شما فرمودید، وظیفه همه ما حضور در این عرصه ها، اهمیت دادن به این عرصه ها و به وظایفش به عنوان یک رسالت، به عنوان یک وظیفه، نه فقط تفریح و سرگرمی، نترسیدن از فناوری و مسلح شدن به این فناوری و البته مراقب بودن نسبت به تهدیداتش هست. من فکر میکنم با درایتی که مسئولین ما دارن، مراقبتی که والدین ما، پدر و مادرها دارن، انگیزه های ارزشی و دینی که بچه های ما دارن و این خلص پایگری های ما محسن اینها رو در واقع گرفتن، با جمع اینا ما بتونیم یک بهره برداری خیلی خوبی از فضای مجازی برای توضیح و تبیین و توصیف فلسفه قیام عاشورا انشالله داشته باشیم.
انشالله. واقعا همینطوره. منم همینطور. حالا یه مثالی بزنم، یکی از دوستان مثال میزد، میگفت آماری از اینترنت کاربرای آمریکا میآورد و میگفتش که چقدر داره فساد انجام میشه. گفتم تو رو خدای آمارا رو نیارید تعمیم ندید به جوانای ما. گفت چرا؟ گفتم که این جوانا پای روزه ابا عبدالله میشینن، این جوانا شب قدر قرآن سرشون میگیرن، عرفه دعا میخونن، اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. و به نظر من برکات همین روز هاست که واقعا جوان ها و ماها رو نگه میداره و اجازه نمیده که از یه خط قرمزی دیگه بیشتر عبور بکنیم، هر چقدرم که من بخوام بد باشم انشالله که این اتفاق نمیفته. ممنونم از حضور شما آقای سالاریان.
انشالله که جوانان عزیز این مملکت عزیز و مقدس در پناه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین همیشه زندگی سعادتمند و پرخیر و برکتی داشته باشن. خیلی متشکرم از بزرگواران جناب آقای میثمی و جناب آقای سالاریان در ویژه برنامه درگاه عاشقی.
سلام تمام بنی فاطمه به قرآن افتاده در الغمه، سلامی به زیبایی نور ما به خورشید افتاده در قتلگاه.
قرارمون چی شد که بی قرار هم باشی؟ حسین هرچی که پیش اومد باید کنار هم باشی. دادا کجا میخوای بری؟
من زائر کربلا شدم، دقیقا همون شبی که حسین چراغ رو خاموش کرد و پرده خیمه رو انداخت و گفت هر کسی که میخواد بره بره.
شب عاشورا جمع کرد اصحابش رو، به طور صریح با اونها صحبت کرد. اول حمد و ثنای خدا کرد، عجیب با من خدا را شاگرم اسنی الله احسن الثنا و احمد و علی السراء و الضراء، خدا را ستایش میکنم هم در خوشی ها هم در ناخوشی ها. فرمود که به اصحابش من از شما بهتر اصحابی سراغ ندارم، با وفادر سراغ ندارم. بعد فرمود که حالا به شما من اجازه دادم که بروید، شما بروید همتون، مرا تنها بگذارید. از اولم میفرمود همه خبر مرگ میداد که خیال نکنم وقتی که جوریه است، نه گفت شما بروید فردا با من کار دارم، همه بروید. اول فصل تو هم برو، برخیزید هر کدامتون دست این زن و بچه مرم بگیرید ببرید هم رو. ابو الفضل تو هم برو دست خواهرات رو بگیر باید برو. چه شوری افتاد در میانون. اول کس عباس بلند شد که واقعا من بروم کجا بروید؟ نقا بعدش به منم بعد از تو بمانم لا ارانم لا دام کردم، خدا نیارد اون روز رو که من باشم تو نباشی.
و حالا سمت روشن کلمات را نگاه می کنم، هر جمله‌ای که از نام تو مدد گرفته هم هدایت است و هم باقی، مثل یک چراغ روشن در پهنای شب، و اینجاست درگاه عاشقی. خداحافظ.